ساعت 8. اینجا ایران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی: تنگه هرمز جزو آبهای سرزمینی ایران است و از این پس تردد شناورها بر اساس پروتکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد گرفت. شرایط دریافت بیمه بیکاری تسهیل شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: شرط بارگذاری کارت پایان خدمت و مدرک دانشگاهی برای دریافت بیمه بیکاری حذف شد. و نقض دوباره آتش بس و قوانین بین‌المللی در حملات صهیونیست‌ها به لبنان: رژیم صهیونیستی در دست کم 5 شهر از بمب‌های فسفوری استفاده کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم مصدر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به خبرهای بامدادی خوش آمدید. من ارمی هستم. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت وضعیت در تنگه هرمز به روال قبل باز نمی گردد. آقای عزیزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری تاکید کرد تنگه هرمز جزو آبهای سرزمینی ایران است و از این پس تردد شناورها بر اساس پروتکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد گرفت. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت اراده ملت ایران دشمنان را مجبور به درخواست آتش بس و مذاکره کرد.
تقاضای آتش بس، تقاضای مذاکره و حتی همون 15 بندی معروف از سوی آمریکایی‌ها به ایران بود. اینجا یه نکته بسیار مهم خود این تقاضا داره و اون اینکه آمریکایی‌ها مجبور شدند جنگی رو که می‌خواستن 3 روزه تمام کنن با هدف تسلیم، تجزیه، براندازی بیان وارد یک میدانی به نام آتش بس و پیشنهاداتی به منظور توافق و مذاکره رو بدن. این معناش این است که اراده ملت ایران بر دشمن تحمیل شد. این معناش این است که ما پیروز قطعی این میدان نبرد نظامی بودیم و این معنا و مفهومش این است که جمهوری اسلامی ایران نه تنها نگذاشت که ذره اون خاص دشمن محقق بشه، بلکه ورق و قاعده بازی رو در این میدان نبرد برگردوند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در نخستین پیام خود به مردم ایران گفت عقب نشینی در کار نخواهد بود. به گفته ی آقای ذوالقدر، میدان نظامی، میدان دیپلماسی و مردم مبعوث شده حاضر در خیابان با مقاومت جانانه خود دشمن را زمینگیر کردند و حالا بیش از هر زمان دیگر کشور نیاز به وحدت و انسجام دارد تا آمریکایی ها و صهیونیست ها در این زمینه هم مایوس شوند. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در این پیام تاکید کرد میدان وحدت و انسجام هم یک میدان دیگر در مبارزه است و تلاش همگانی برای جلوگیری از هر سخن و اقدام وحدت شکن ایران عزیز را به پیروزی نهایی خواهد رساند. وزیر نیرو شامگاه دوشنبه 4 خرداد در سطر هیئتی وارد شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. آقای علی آبادی و هیئت همراه در فرودگاه دوشنبه مورد استقبال مسئولان ارشد دولت تاجیکستان قرار گرفتند. این سفر به منظور توسعه همکاری‌های ایران و تاجیکستان در حوزه آب و برق و پیگیری مصوبات گذشته انجام شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت شرایط دریافت بیمه بیکاری تسهیل شد. وزیر کار خبر داد شرط بارگذاری مدارکی همچون کارت پایان خدمت برای دریافت بیمه بیکاری حذف شد. آقای میدری:
گواهی مهارت و گواهی دانشگاه، این هم از شروطی بود که قبلا بعد مدارکش بارگذاری می شد، این هم در واقع لغو شده. و یه مشکلی که خوبه بدونن شماره حسابیه که متقاضیان میدن. شماره حساب باید مطمئن باشن که مسدود نیست، متعلق به خود فرده، و با این دقت، چون برخی از برگشت پرونده ها به دلیل همین مشکل هست.
مدیرعامل بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر از افزایش 30% مستمری بازنشستگان این صندوق خبر داد. آقای حامد قادرمرزی افزود 20% بابت قانون افزایش سالانه و 10% دیگر بابت اصلاح فرمول محاسبه احکام است.
اضافه کردیم 25% هم در واقع در انتظار تأمین اعتبار از طریق سازمان برنامه بودجه هست. هیئت امنای اصلی به ریاست آقای دکتر میدری عزیز در واقع این رو به اتفاق آرا تصویب کردن.
اجاره موقوفات مسکونی امسال افزایش نمییابد. حجت الاسلام غلامرضا عادل سخنگوی سازمان اوقاف با اعلام این خبر افزود با توجه به شرایط اقتصادی کشور و به منظور رعایت حال مستاجران اجاره بهای رقابات و موقوفات مسکونی امسال افزایش نمییابد.
بنا شد که امسال با توجه به شرایطی که وجود داره و برای رعایت حال مستاجرانی که در املاک موقوفه ساکن هستن، اجاره بهای املاک موقوفه افزایش پیدا نکنه، یعنی در رقابات مسکونی که در اختیار مستاجرین هست، انشالله ما امسال افزایش اجاره رو نخواهیم داشت و این قدم در راستای همدلی با جامعه و همراهی با مستاجرینی که خب عمدتاً با شرایط سخت اقتصادی مواجه هستند اتخاذ شده. به متولیان موقوفات غیر متصرفی هم ابلاغ شده که در سیاست‌های سازمان اوقاف و در چارچوب سیاست‌های سازمان اوقاف حرکت کنند. البته از ابتدای جنگ خدمات زیادی در فضای اجتماعی کشور توسط سازمان اوقاف در کنار سایر نهادها و گروه‌های مردمی که در حال خدمت رسانی هستند انجام گرفته، هم در عرصه‌های خدمت به نیروهای امنیتی و نظامی و هم در عرصه‌های برگزاری تجمعات خیابانی که با حضور هیئات و گروه‌های جهادی و گروه‌های مردمی در حال انجام هست. سازمان اوقاف هم با محوریت بقای متبرکه در خدمت مردم بوده و هم برای پشتیبانی از برگزاری تجمعات، هم برای توزیع اقلام فرهنگی، پرچم و حمایت از در واقع این جریانات اقدامات قابل توجهی را انجام داده.
زائران ایرانی سرزمین وحی با استقرار در صحرای عرفات از شب گذشته و آماده شدن برای انجام مناسک حج به مناجات با خدای خود پرداختند. زائرانی که خود را برای روز عرفه آماده می کردند دیشب لحظاتی ناب از بندگی و بازگشت به خیشتن را در سرزمین عرفات تجربه کردند و به یاد مردم ایران و شهدای جنگ تحمیلی سوم هم بودند.
اینقدر این زیباست که من برای همه آرزو میکنم که انشالله به زودی اینجا بیان و از نزدیک این بهشت رو ببینن.
توفیق خیلی بزرگی هست که نصیبمون شده تو صحرای عرفات حضور پیدا کردیم. الله شکر، الحمدلله. اولین دعای ما مطمئنن فقط اولش برای فرج و ظهور آقا امام زمان بوده و سلامتی رهبر عزیزمون.
به نیابت از شهدای گلگون کفن جنگ تحمیلی رمضان، علل خصوص رهبر کبیر انقلابمون و کلیه فرماندهان کشور، به نیابت از آنها دعا میکنیم.
استاندار ایلام از تردد روان زائران مراسم عرفه از مرز مهران خبر داد و گفت همه تمهیدات و امکانات مورد نیاز فراهم شده و همه دستگاه‌های امدادی و خدمت رسان و بهداشت و درمان در خدمت زائران هستند. آقای کرمی:
در نقطه صفر مرزی پایانه مرزی شهید سلیمانی مرز بین المللی مهران هستیم. همه امکانات و تمهیدات لازم از قبل اندیشیده شده، هم مباحث پذیرایی از دوبارمون، هم قرارگاه آبمون که داره خدمات رسانی میکنه، هم تمهیدات لازم برای بازگشت زائرین در جلسه ستاد اربعین استان مورد بررسی قرار گرفته و همه امکانات و خدماتی که مورد نیاز است که زائرین عزیز بتونن یک تردد راحت و آرام داشته باشند اندیشیده شده و الحمدلله هیچ گونه مشکلی وجود نداره. همه دستگاه‌های امدادی خدمات رسان پای کار هستند. گیت‌های تردد به اندازه کافی باز هست و هماهنگی خوبی هم از قبل با استاندار محترم استان واسطه داشتیم. ما الان در مرز هستند و مردم عزیز استان ایلام و شهرستان مهران دارن کار خدمات رسانی و پذیرایی از زائرین رو انجام میدن. در حوزه‌های امداد، نجات، بهداشت و درمان هم اقدامات خوبی در حال انجام است که مورد رضایتمندی زائرین آقا عبدالله حسین است.
86 شب ایستادگی در سنگر خیابان. مردم بار دیگر گرد هم آمدند تا عهد خود را با آرمان‌های انقلاب، حمایت از نیروهای مسلح و تجدید بیعت با رهبر انقلاب تازه کنند.
چه جنگ باشه یا مذاکره، دست برتر ایرانه.
میدان ترش جایی که مردم معتقدن دست برتر ایران حضورشان در این میادین.
دست برتر ایران مردمش هستن که در این خیابان ها هستن.
دست برتر با ایران، نه با ابرقدرت های خیالی دنیا.
هر نظامی تو دنیا یه رهبرشه و فرمانده‌هاشو ظرف یه هفته از دست اینا ساقط میشه، اما ایران نشون داد که ابرقدرت های دنیا هم نمیتونه این کارو کنه.
و آنچه که رمز این پیروزی شد،
مسلماً اول خدا بعد تلاش مردم، دعای رهبرمون،
ایستادگی و مقاومت،
اطاعت از رهبری،
تجمعات،
وحدت، یگانگی،
رهبر شهیدمون، اقتدار نیروهای مسلحمون.
اتحاد رمز پیروزی ملت ما.
با اتحاد مردم دارید میبینید، شگفتان آقای نظامیمون رو دارید میبینید، تحقیر آمریکا تو منطقه رو دارید میبینید.
اون چیزی که اونها فکر میکردن که با اون تجهیزات میتونن به ما احاطه و تسلط پیدا کنن، نتیجه عکس گرفته.
اصلا فکر نمیکردن که جنگنده‌هاشون رو بتونیم شکار کنیم.
همون F-35 که خیلی بهش افتخار میکردن.
اما اگر دشمن دوباره خیال خام کند،
شگفتنهای جدیدی براش داریم. موشک‌های جدیده، پهپادهای جدیده، ارزم به حضورتون که فرا منطقه‌ای میشه جنگ، دامنش گسترده‌تر میشه.
همونجوری که فرمانده های ما گفتن، دیگه پاسخ ما دیگه منطقه‌ای نیست، فرا منطقه‌ایه.
و این رمز پیروزی نه یک شب و دو شب، که سالهای سال ماندگار خواهد ماند.
86 شب وحدت و انسجام در میدان خراسان
و در میدان جمهوری.
86 شب است که ملت امام حسین میدانداری.
خبرهای بامدادی را میشنوید از صدای جمهوری اسلامی ایران. شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان به 17 تن افزایش یافت. در این حملات 10 نفر هم زخمی شدند. با نقض آتش‌بس از سوی ارتش رژیم صهیونیستی چند شهر و منطقه از جمله قانا و النبتیه، الشرقیه، الشهابیه و البازوریه با بمب‌های فسفوری هدف قرار گرفت. نخست وزیر رژیم صهیونی در واکنش به حملات پهپادی گسترده و مهلک حزب‌الله از تشکیل یک تیم ویژه در ارتش این رژیم برای مقابله با این تهدیدات خبر داد. نتانیاهو با بیان اینکه ارتش دستور افزایش فشار بر لبنان را دریافت کرده مدعی شد، ضربات سنگینی به حزب‌الله وارد شده و این حملات بدون وقفه ادامه خواهد یافت. این در حالی است که روزنامه صهیونی یدیوت آهارونوت با اذعان به تغییر موازنه در میدان تاکید کرد تهدید پهپادی حزب الله از سطح تاکتیکی به یک چالش راهبردی برای اسرائیل تبدیل شده است. جنبش انصار الله یمن با صدور بیانیه ای به مناسبت سالگرد آزادسازی جنوب لبنان ضمن اعلام همبستگی با مقاومت اسلامی لبنان تاکید کرد این مقاومت پیروزی های بزرگی در برابر تجاوز صهیونیستی رقم زده است. انصار الله ضمن تاکید بر مقاومت به عنوان تنها راه آزادسازی سرزمین و حفظ کرامت اعلام کرد مقاومت اسلامی لبنان بزرگترین پیروزی ها را در مقابله با تجاوز صهیونیستی رقم زده است. این جنبش همچنین با تمجید از نقش شهید سید حسن نصرالله در هدایت مقاومت در سخت‌ترین شرایط افزود، این شهید همچنان مکتب الهام بخش در رهبری، جهاد، ایمان و ثابت قدمی است. آمریکا و عربستان به کپی برداری از فناوری ایرانی روی آوردند. رسانه‌های منطقه گزارش دادند دو شرکت مستقر در آمریکا و عربستان قصد دارند با احداث کارخانه‌ای در نزدیکی ریاض پایتخت عربستان تولید پهپادهای انتحاری با الهام از پهپادهای شاهد 136 ایرانی را آغاز کنند. این پهپاد با نام اسکای واسپ که توسط شرکت‌های وکتور دیفنس آمریکا و SR2 دیفنس عربستان ساخته می‌شود، قرار است قابلیت اصابت به اهداف تا فاصله 1500 کیلومتری را داشته باشد. نشریه نیویورکر گزارش داد هر توافق احتمالی با ایران برای ترامپ تحقیرآمیز خواهد بود. به نوشته این نشریه آمریکایی، آنچه اکنون با آن مواجهیم این است که جنگ آمریکا علیه ایران یک شکست راهبردی تلقی می شود و هر گونه توافق احتمالی با ایران برای دولت آمریکا تحقیرآمیز خواهد بود. در این گزارش آمده ترامپ از وضعیت فعلی خسته شده است و از تشدید تنش‌ها نیز می‌ترسد، چرا که تشدید تنش‌ها وضعیت کنونی را تغییر نخواهد داد و ایرانی‌ها تسلیم نخواهند شد. به اذعان نیویورکر، طرف ایرانی نه تنها کنترل اوضاع را در دست دارد، بلکه آماده حملات تلافی جویانه است. در پایان گزارش نیویورکر آمده ترامپ جز توافق با ایران هیچ گزینه دیگری ندارد، اگرچه این توافق نیز تحقیرآمیز است. سناتور آمریکایی جنگ با ایران را نمونه درخشانی از بیکفایتی ترامپ و تیمش خواند. کریس مورفی گفت فرقی نمی کند توافق احتمالی بین ایران و آمریکا چه بندهایی داشته باشد، این جنگ عملا کنترل تنگه هرمز را به ایران داده است. راجر ویکر، سناتور همحزبی ترامپ، هم مفاد منتشر شده از توافق احتمالی با ایران را برای آمریکا فاجعه خواند. رافائل وارناک، دیگر سناتور آمریکایی، هم با انتقاد شدید از جنگ ترامپ علیه ایران اذعان کرد آمریکا در این جنگ به فجیع‌ترین شکل شکست خورده است. رسانه‌ها از وقوع زمین‌لرزه قدرتمند به بزرگی 6.9 ریشتر در شمال شیلی خبر دادند. این زمین‌لرزه که در نزدیکی شهر کالاما رخ داد، تلفات جانی نداشته است. شیلی به دلیل قرار گرفتن در حلقه آتش اقیانوس آرام، منطقه‌ای با فعالیت‌های شدید زمین‌شناختی، به طور مداوم لرزه‌ها و فوران‌های آتش‌فشانی را تجربه می‌کند. این منطقه 90% زلزله‌های جهان را به خود اختصاص داده است. چند خبر ورزشی بشنوید. تیم پاراتکواندوی مردان ایران با 6 نشان رنگارنگ قهرمان آسیا شد. در 11 دوره قهرمانی پاراتکواندوی آسیا در اولانباتور مغولستان برای تیم ایران علیرضا بخت، امیر محمد حقیقت شناس و محمد طاها حسنپور موفق به کسب 3 نشان طلا شدند. سعید صادقیان پور نقره دریافت کرد و حامد حق شناس و مهدی پور رهنما برنز گرفتند. در گروه بانوان زهرا رحیمی به نشان نقره رسید و آیلار جامی، پریما تورانی و رومینا چمسورکی 3 مدال برنز کسب کردند. در پایان این رویداد پیام خانلرخانی به عنوان برترین سرمربی و امیر محمد حقیقت شناس به عنوان بهترین تکواندوکار معرفی شدند. 3 نماینده فوتبال ایران در آسیا مشخص شدند. رئیس فدراسیون با توجه به جدول کنونی لیگ برتر تیم‌های استقلال، تراکتور و سپاهان آنها را به عنوان نمایندگان ایران در فصل جدید لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا معرفی کرد. فدراسیون فوتبال البته علاوه بر 3 تیم صدر جدولی، نام تیم‌های گلگوهر، چادرملو و پرسپولیس را نیز به کنفدراسیون فوتبال آسیا داده تا اگر هر کدام از تیم‌ها نتوانند مجوز حرفه‌ای را از فدراسیون فوتبال یا AFC بگیرند، تیم بعدی جایگزین شود. تیم ملی والیبال زنان ایران به نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی کاوا صعود کرد. در 4 و آخرین روز مرحله مقدماتی رقابت‌ها در کاتماندوی نپال، تیم ایران در مساف با قزاقستان 3-0 پیروز شد و با 3 برد متوالی گام به مرحله نیمه نهایی مسابقات گذاشت. شاگردان لی دوهی که در 2 بازی ابتدایی خود موفق به شکست بنگلادش و سریلانکا شده‌اند، پنجشنبه 7 خرداد در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها به مساف تیم دوم گروه 1 مسابقات می روند. و اما محل اختصاصی تمرین تیم‌های ملی کاراته ایران با حضور وزیر ورزش و جوانان افتتاح شد.
آغاز پایان خانه بدوشی کاراته ایران.
در در حقیقت عهد ما تربیت قهرمانان و نسل جدیدی توی کاراته هست.
ملی پوشان کاراته سال هاست که برای تمرین خانه به دوش بودن.
کاراته نیاز داشتش به این سالن. خدا رو شکر میکنم و امیدوارم که نتایج خوبی اتفاق بیفته و رقم بخوره.
کاراته یکی از رشته های مدال‌آور بوده، رشته‌ای که حالا امیدواره با فراهم شدن امکانات بیشتر مسیر آماده سازی قهرماناش هموارتر هم بشه.
ما خیلی برای نتایج کاراته در بازی‌های آسیا ناگویا امیدوار هست.
حالا اونا محلی برای تمرین دارن، اما
از سالن بیلیارد شدیم در واقع تو محل تمرینی که وجود داره، ولی خب هنوز مشکل خوابگاه، مشکل رستوران، مشکلاتو داریم.
افتتاح این خانه تکمیل کننده مسیریه که بیش از نیم قرن از دل سالن‌های کاراته تا رسیدن به نشان‌های جهانی آسیا و حتی تک نشان طلای المپیک ادامه داشته. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرهای بامدادی. بورس انرژی ابزاری برای بهره‌مندی شهروندان از منافع صرفه‌جویی برق طراحی کرده. شهروندان برای استفاده از گواهی صرفه‌جویی انرژی می توانند به سامانه برق تو مراجعه کنند.
میدونستین نه مصرف برق صرفه‌جویی کنیم؟ میتونیم سرمایه گذاری کنیم؟
راستش رو بگم نه، واقعا نمیدونم.
چجوری؟
این ایده یعنی تبدیل صرفه‌جویی به یک دارایی ارزشمند. حالا از یک فرهنگ شهروندی به یک طرح کلان اقتصادی تبدیل شده است.
اگه به خودمون هم سرمایه بالاخره بیرسه برمیگرده به خودمون، پس خوبه دیگه برامونم.
به خاطر درآمد واقعا نیست. اگه به خاطر کمک به مردم و کشورمه 100%، چرا که نه.
در اوج بار تابستان گذشته، ناترازی شبکه برق کشور از مرز 12000 مگاوات عبور کرد. ناترازی ساختاری که سالانه زیانی بالغ بر چند میلیارد دلار به واسطه قطع سهمیه انرژی به بخش تولید و صنایع کشور تحمیل می‌کند. روش‌های سنتی مدیریت سمت تقاضا مانند خاموشی‌های نوبتی تنها صورت مسئله را پاک کرده‌اند، اما ابزار تخصصی ابداع شده برای حل این بحران فراتر از ابزارهای فنی یک راهکار کاملاً مالی است. بورس انرژی ایران با تعریف گواهی صرفه‌جویی برق عملاً یک بازار ثانویه برای خرید و فروش برق مازاد ایجاد کرده است.
میزان صرفه‌جویی که انجام شده در نتیجه طرح‌های بهینه‌سازی شناسایی میشه و گواهی صرفه‌جویی معادل اون به سرمایه گذار و یا اون شرکت یا بنگاه اقتصادی یا شخصی که عامل اون صرفه‌جویی بوده تخصیص داده میشه. همه میتونن دارنده این گواهی ها باشن.
شرکت های خدمات انرژی یا صنایع پیشرو با اجرای طرح‌های کاهش مصرف به ازای هر مگاوات ساعت صرفه‌جویی، یک گواهی با قابلیت معامله در بورس انرژی دریافت می‌کنند. در این مرحله برق مصرف نشده یک دارایی نقد پذیر و قابل معامله می‌شود.
برامش از رو تابلوی اول بورس انرژی بخره مشمول برنامه‌های مدیریت مصرف نمی‌شود.
با اجرای کامل این طرح، علاوه بر اینکه خانوارها با صرفه‌جویی برق از منافع آن برخوردار می‌شوند، افراد بیشتری به سمت استفاده از انرژی‌های جایگزین مثل پنل‌های خورشیدی خواهند رفت.
نظر بالا نشانه یه شرایطی از این بالاگوشی جلو نصب کرد.
فشاری که رو سیستم برق کشور هست و کاهش میده.
این طرح میتونه از یه طرف تشویقی بشه برای صرفه‌جویی برای بخش مسکونی، از اون ور اون برقی که ذخیره میشه برای تولید اختصاص داده بشه.
ایجاد بازار گواهی صرفه‌جویی برق در بورس انرژی حرکت از اقتصاد مبتنی بر یارانه و تلفات انرژی به سمت یک اقتصاد بازار محور و بر اساس بازدهی است. مریم فدیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
25 آلاچیق و 32 قرفه توانمندی ها از جمله صنایع دستی عشایگر شاه سون مغان را در جشنواره کوچه عشایگر در جعفرآباد بیل سوار به نمایش گذاشتند.
گره خوردن سنت، غیرت و تولید در جشنواره کوچه عشایگر. جشنواره‌ای به وسعت دشت مغان که سکوت آن با هیاهوی شاد ایل شکسته شد.
از شهرستان خلخال بخش مرکزی
از قشلاق آقبولاق کرد.
من از مشین شهر اومدم، قشلاق هرم.
از عشایر به عنوان ستونهای امنیت غذایی کشور یاد می شود.
آن محلی ماست که به تو زبان ترکی بهش میگیم ساتشورایی.
آلاچیق‌های برپا شده شاهکار مهندسی بومی عشایر است.
از پشم گوسفند درست میکنیم، سرما و جرما مقاومه.
لباس محلی عشایر که طرح خود را از طبیعت الهام گرفته به عنوان شناسنامه هر طایفه شناخته می شود. غیور مردان عشایر جدا از سنگر تولید در سنگر امنیت هم پیش قدم هستند.
ما عشایر دشت مغان همیشه پشت ولایت فقیه هستیم.
رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به جمعیت 1.5 میلیون نفری عشایر کشور از اقدامات انجام گرفته برای حل مشکل آب آشامیدنی عشایر و تأمین نهادهای دامی خبر داد.
حداقل 25-30% گوشت قرمز و 35% صنایع دستی کشور را تولید می کنند. ما یک طرح جامع مطالعات منابع آب مناطق عشایری داریم. نهادهای دامی قیمتش بالا رفته، به دنبال دانش بنیان کردن تولید هستیم.
برپایی نمایشگاه صنایع دستی و بازی‌های بومی محلی از برنامه‌های اجرا شده در حاشیه جشنواره بود.
در این جشنواره 25 آلاچیق و بیش از 32 غرفه به معرفی محصولات جامعه عشایری می‌پردازند.
عشایر استان اردبیل با 66 هزار نفر جمعیت سالانه نزدیک به 2000 تن محصولات دامی تولید می‌کنند. لیلا صداقت، خبرگزاری صدا و سیما، قشلاق دشت جعفرآباد مغان.
اما سازمان هواشناسی برای استانهای شمال غرب هشدار نارنجی صادر کرده. همچنین وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در شمال غرب، مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز، شمال شرق و شرق کشور هم دور از انتظار نیست. برای اطلاع بیشتر از جزئیات هوایی کشورمون گفتگو میکنم با خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم سلام بر شما، بفرمایید. توضیحات شما رو میشنویم خانم رفیعی.
خیلی متشکرم سرکار خانم رمی. حضور شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
زنده باشید.
خواهش میکنم خدمتتون عرض میکنم امروز در مناطقی از آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی در بعضی از ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد رخ میده. در مناطق مساعد بارش تگرگ. در ارتفاعات استانهای ساحلی خزر هم امروز بارش پراکنده رو انتظار داریم و همونطور که اشاره فرمودید هشدار نارنجی برای نیمه شمالی آذربایجان‌های شرقی و غربی و اردبیل منتشر شده برای امروز که سبب جاری شدن سیلاب، روان‌آب، آبگرفتگی معابر و برخورد صاعقه، بارش تگرگ رو سبب میشه و با توجه به اینکه حالا وزش باد شدید موقتی هم همراهی میکنه، احتمال شکست شدن درختان فرسوده وجود داره. و جدای از این، برای پدیده وزش باد شدید هم هشدار نارنجی منتشر شده که همراه با گرد و خاک خواهد بود، سبب کاهش دید خواهد شد. امروز استانهای اصفهان، یزد، استان مرکزی، سمنان، قم، چهارمحال و بختیاری، نیمه جنوبی همدان، شرق لرستان، دامنه‌های شمالی خراسان جنوبی و همینطور نیمه جنوبی خراسان رضوی و همینطور جنوب تهران شامل این هشدار هستند به سبب وزش باد شدید که همراه با گرد و خاک خواهد شد و احتمال خسارت به سازهای موقت، تابلوهای تبلیغاتی، داربست‌ها و پوشش گلخانه‌ها وجود داره، شکست شدن درختان فرسوده و در واقع کهنسال همطور که اشاره کردم که هموطنان عزیز بایستی تمهیدات لازم در نظر داشته باشند. تهران هم امروز وزش باد خواهد داشت در طول روز، گاهی مواقع هم شدید خواهد شد همراه با گرد و خاک و بیشتر دمای امروز تهران 30 درجه بالای صفر خواهد شد. کمین دما هم امروز در تهران به 20 درجه بالای صفر رسید.
بله.
حضورتون عرض کنم که سردترین مرکز استان هم امروز همدان با دمای 4 درجه بالای صفر و مراکزی مثل کرمانشاه، سنندج، ارومیه و زنجان هم دمای 7 درجه بالای صفر رو کسب کردند و سردترین منطقه در کشور باورشانی در استان کردستان دمای امروز صبح به صفر رسید. در آلوارس استان اردبیل هم دمای 1 درجه بالای صفر گزارش شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما خانم رفیعی. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. خدا نگهدار همگی.
هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:01 است. خیلی متشکرم از همراهیتون با خبرهای بامدادی. بخش بعدی خبر رأس ساعت 11.